مقدمتا عرض می کنم که با نگاهی به تاریخ اجتهاد روشن میشه که اجتهاد از تک تک مسائل شروع شده و طبعا با گذر زمان به قاعده سازی رسیدیم و دانش و اصول شکل گرفته، دانش و اصول فربه شده، روشمند شده و به یک سامان پیشرفته ای میتونیم بگیم رسیده. و در کنار همین و پس از اینکه دانش و اصول قاعده مند شده، روشمند شده، ما با مفهوم یا مصداق با قاعده فقهی هم در اجتهاد روبرو شدیم. جزء قواعد فقهی هم جزء قواعدی کلیتری هستند که مجتهد در فرایند استنباط به او تکیه میکنه، هرچند تفاوتهایی با قاعده اصولی داره و کاربست قواعد فقهی در ابواب محدودتری است برخلاف قواعد اصولی که میشود گفت در ابواب بیشتر و شاید برخی از اونها در سراسر فقه به کار می روند. این ضابطه‌مندی و روشمندی رو جزء تکامل دانش علم و فقه و اصول باید قرار داد. از سوی دیگر اجتهاد بر چند منبع و بگیم در دو منبع اصلی، یعنی کتاب و سنت، مبتنی بوده و فقیهان و اندیشمندان فقه و اصول از این دو منبع استفاده می کردن. نگاه فقیهان به قرآن عمدتا مبتنی بر آیات الاحکام بوده است. با گذر زمان و با آمدن اندیشه های تازه تر، فقیهانی نگاه به قرآن رو گستره تر کردن و فراتر از آیات الاحکام رو هم در فرایند استنباط دخیل دونستند. یکی از این نحوه های دخالت آیات در فرایند استنباط، غیر از استناد مستقیم به آیات، ساخت قواعد فقهی است که هم از روایات هم از آیات برمیاد. در این جلسه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا بناشون این هست که قاعده سازی فقهی و اصولی رو با توجه البته فقط به قرآن روشمند باید. یعنی بگن که روش قاعده سازی چگونه است. ما یک گامی باید برداریم که قاعده سازی هم یک روشمند باشه، ما بتونیم یک اصولی بدیم بگیم هر کسی خواست.
من فرصتم کم هست جلو باید کنی اگه لطف کنید.
بله بله، در خدمتتون خواهم بود که این قواعد رو به صورت یعنی روش کلی داشته باشیم برای دستیابی به برای کشف قواعد، با توجه به اینکه اصرار دارن که مقدار زودتر شروع بشه وقت و به صحبت‌های هر دو ارجمند برسیم، من سخنم رو کوتاه میکنم و استفاده میکنیم. جناب آقای خادمی 30 دقیقه بسه یا؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله آقا، خیلی بله. ممنون از
در خدمت هستیم، بفرمایید.
لطف فرمودید، چون من از دو طرفم امروز محدودیت وقت دارم، هم از ابتداش که خلاصه مقداری جلسه دیگر رو زدم، از انتها هم باز باید زودتر برم متاسفانه، عذرخواهی میکنم. من قبل از شروع به بحث از جناب آیت الله سررامی خیلی تشکر میکنم که پذیرفتند در این بحث علمی ما رو یاری کنند و انشاءالله از نکات آلمانی ایشون فیض میبریم. ضمن تبریک ایام و آرزوی قبولی طاعات عرض میکنم که فرصتی فراهم هست تا در محضر عزیزان درباره موضوع مهم و راهبردی در حوزه فقه و اصول یک گفتگویی داشته باشیم. بحث ما این هست که قاعده سازی فقهی و اصولی از قرآن کریم قابلیت این رو داره که به صورت روشمند عرضه بشه و اگر چنانچه روشمند بهش نگاه بشه، بسیاری قواعد جدید هم ظرفیت داره که قرآن به جامعه علمی عرضه کنه. بنابراین اجازه بدید یک پرسش اصلی این جلسه رو عرض کنم. واقعش این هست که جایگاه قرآن در ارتباط با فقه ابتدا چی هست تا برسیم به اینکه اون روشمندی در قاعده سازی فقهی و اصولی از قرآن چگونه پیاده میشه. آیا قرآن به عنوان یک منبعیه که احکام پراکنده و موردی رو ما ازش استخراج کنیم، یا اینکه فراتر از این هست و میتونه به عنوان یک نظام معرفتی و یک چارچوب روشی به ما کمک کنه تا یک قواعد کلان فقهی و اصولی رو کشف و تدوین کنیم. معتقدیم که در میراث فقهی ما قرآن همواره به عنوان یک اصل اصیل و اصل الاصول و نخستین منبع در واقع تشریع مورد توجه بوده، اما نگاه غالب در طول تاریخ فقه به طور عمده معطوف به اون استخراج احکام فرعی و جزئی و نگاه به آیات الاحکام بوده و نهایت آیات قواعد فقهی را هم در همون حیطه آیات الاحکام نگاه میکردن و نگاه میکنند هم بیشتر، یعنی امروزه هم هنوز نگاه ها بیشتر به اون آیات در واقع احکامی هست، چه برای اینکه یک حکم جزئی را به دست بیارن چه به عنوان یک قاعده فقهی. یعنی قرآن بیشتر به مثابه یک گنجینه‌ای هست که نصوص جزئی در واقع در خصوص آیات الاحکام در خصوص احکام فقهی قابل استفاده است و ازش بهره برداری میشه. اما در این دوران اخیر به ویژه با این مسائل جدیدی که پیش اومده در اثر رشد تکنولوژی، رشد علمی، موضوعات جدید فراوان به وجود میاد و در کنارش مسائل بسیاری هم تولد پیدا میکنه. نیاز هست که یک نظام حقوقی تا اونجایی که میشه ارائه بشه تا افزون بر اون احکام فقهی که گفتیم روش و منطقی به عنوان منطق کلان برای استنباط و نظام سازی در اختیار بگذاره. آیا می شود یا نه؟ این بحث در واقع امروز ما هست. پاسخ مثبت اگر به این سوال داشته باشیم ما را میبره سراغ یک نظریه‌ای که میتونه در قالب همین عنوان نظریه روشمندی قرآن در قاعده سازی و نظام سازی فقهی قابل استفاده بشه. قبل از اینکه من راجع به نظریه چیزی بگم، اجمالا بگم که بحث ما بحث بی پیشینه ای نیست و آنچه که ما میخواییم ارائه بدیم در واقع پله هایی هست که پیشینیان ما ساختند و ما به کمک همونها داریم مطالب رو بیان میکنیم. محتوا و نتایج کلان این نظریه در منابع بسیاری از میراث اسلامی ما به ویژه در مکتب اهل بیت پیشینه زیادی داره. درسته که این اصطلاح تأثیر روشمند به این عنوان نمیبینیم، به این صورت متمرکز و نظام یافته که حالا بنده میخوام ارائه کنم نمیبینیم، اما ریشه ها و مبانی این مباحث بنده در همون میراث فقهیمون وجود داره. مباحث بنده در سه تا حوزه اصلی از میخوام این مباحث پیشینی آنچه که تا به امروز فقهامون مطرح کردن در سه تا حوزه اصلی من دیدم و مباحثی که بنده میخوام بگم یه مقداری فراتر از این هست. مثلا در پیشینه فقهی ما استفاده از قرآن در مباحث الفاظ و ظواهر کتاب در کتابهای اصولی و اینها استفاده میشده و در حوزه قواعد فقهیه حوزه دومی هست که از قرآن استفاده شده و قواعد بسیاری از قرآن به دست اومده و حوزه سوم هم که تفاسیر آیات الاحکام هست، یعنی فقهای ما و علمای سابق ما در قالب تفسیر آیات با یک نگاه فقهی اومدند آیاتی که بیان کننده احکام فقهی هست به اونا پرداختن. اینها پیشینه ما هست. ولی آنچه که ما میگیم چه فرقی با این پیشینه داره این هست که اولا نگاه ما فقط به آیات الاحکام نیست، بلکه به فراتر از آیات الاحکام هر آن مفاهیم کلی که قرآن در واقع می سازد اون از مفاهیم کلی قرآن استفاده می کنیم، فراتر از این که بیان کننده احکام باشه یا اهم از غیر احکام باشه که خواهم گفت. و اما نکته دوم همین هست که تمرکز ما بر اون روشمندی هست، یعنی سعی میکنیم که یک قواعد و یک سری در واقع مسیری را ارائه بدیم برای اینکه به قواعد فقهی برسیم. نکته سوم این هست که ما کل این تأثیر قرآن رو در قاعده سازی در سه تا سطح در واقع طبقه بندی کرده ایم، در سطح مفهومی، منهجی و قایی که توضیحش خواهد اومد. و نکته چهارم همین هست که در واقع این گردآوری و انسجام بخشی به همون نمونه های پراکنده‌ای که در منابع قواعد فقهی اصولی هست صورت گرفته. بنابراین ایده اصلی مقاله ریشه در همون مباحث پیشین داره، اما یک تفاوت هایی که عرض کردم خدمتتون. با این توضیح وارد بحث خودم میشم. ابتدا اینکه منظور از این تأثیر روشمند چیه؟ یعنی به طور خاص میخوایم بگیم مراد از تأثیر روشمند قرآن در مورد قاعده سازی چیه؟ تأثیر روشمند یعنی بهره‌گیری نظاممند و منسجم از ساختار مفهومی و منطق بیانی قرآن. یعنی هم میریم سراغ اون مفاهیم قرآنی و هم سراغ اون منطق بیانی قرآن و در نهایت در فرایند تولید قواعد استنباطی برای تحقق این تأثیر سه تا شرط اساسی رو لازم میدونیم. شرط اول اینه که باید در مطالعه قرآن روشی نظاممند اتخاذ بشه، یعنی روشی مبتنی بر اصول عقلایی در انتقال معنا، همونی که در اصول فقه و اینها بسیار بحث شده در مباحث الفاظ، و همراه با پایبندی بر اصول معرفتی در تفسیر قرآن، که در تفسیر قرآن روش های تفسیر رو باید توجه کنیم، و با رعایت انسجام مفاهیم قرآنی و نیز پرهیز از تفسیر به رأی، به گونه ای که بتونیم از محکمات قرآن و اصول قرآنی برای استنباط نهادهای نظام فقهی و قواعد فقهی بهره ببریم. پس منظورمون از روشمند بودنش این هست که یک ارکانی را داره، یه نهادهایی را داره، هم مبتنی بر اصول عقلایی در انتقال معناست، هم پایبند اصول معرفتی در تفسیر قرآن، هم از طرفی هم انسجام مفهومی قرآن را قبول داره، هم از طرفی هم پرهیز میکنه از تفسیر به رأی تا بالاخره بتواند به یک قواعدی برسه. این شرط اوله. شرط دوم اینه که باید میان این مفاهیم قرآنی و اون قواعد فقهی که میخواییم بهش برسیم بتوانیم یک رابطه تلازمی برقرار کنیم تا بتونیم از نفی یا اثبات بعضی از این مفاهیم به تأسیس قواعد فقهی دست پیدا کنیم. و اما شرط سوم این هست که علاوه بر بهره‌گیری از ظهور عرفی، باید از لوازم عقلی مفاهیم قرآنی هم بهره بگیریم و همچنان که از تفاسیر وارد شده از اهل بیت هم باید بهره بگیریم. این لوازم عقلی این مفاهیمی که چه ظواهر قرآنی چه تفاسیر روایی، از اونها هم باید بهره بگیریم تا بتوانیم به قواعدی برسیم. این شروط ورود به بحث، و بحث هم در سه تا سطح کلی در واقع طراحی شده. سطح اول این هست که از اون معناسازی و مفاهیم قاعده ساز قرآنی استفاده کنیم. توضیحش اینه که قرآن در لابلای آیات خودش، آیات پربرکت و شریفه خودش، بر مفاهیم بنیادینی تأکید داره که اینا میتونن نظام معنایی فقه را ساماندهی کنند. این مفاهیم رو میتونیم تو 6 دسته طبقه بندی کنیم، یعنی مفاهیم قرآنی رو در 6 دسته بنده استقراءا عرض میکنم، یعنی امکان این که بیشتر هم باشه دوست دارم که استفاده کنم. سطح دسته اول مفاهیم کلی عرفی هستن که مثل عقود، بی، احسان، رحمت، حتی بنی آدم یک مفهومی است که در قرآن در واقع مفهوم سازی شده. این مفاهیم مفاهیم عرفی هستند، با نگاه عرفی هم در واقع معنا میشن و لذا قابل جری و تطبیق بر مصادیق مختلفی است که عرف در واقع میفهمه، هیچ نیاز به تفسیر و اینها نداره. دسته دوم اما نه، مفاهیم مربوط به احوال عارضی مکلفانه، همون مفاهیم شاید مفاهیم عرفی هم باشه ولی مربوط به احوال عارضی مکلفانه، مثل ضرر، اضطرار، حرج، اکراه، خوف، امثال اینا، یعنی همون عناوین ثانویه. این مفاهیم در واقع حالات ثانویه مکلف رو تشکیل میدن و از نظر قرآن با عروض این مفاهیم یه احکام اولیه در واقع رفع میشه، برداشته میشه. این دسته دومه، اینا هم میبینید باز مفاهیم عرفی هستن. دسته سوم مفاهیمی است مربوط به عدم علم و عدم التفات مکلف، یعنی بهتره بگیم مربوط به علم و التفات مکلف، مثل جهل، نسیان، سهو و غفلت. اینا هم باز مفاهیم عرفی هستند، اما با این تفاوت که این مفاهیم در واقع در قرآن در بیشتر موارد به عنوان رافع تکلیف یا عقاب معرفی شده و بعضی هاشون اما نیازمند بحث و بررسی هست، مثلا مثل غفلت که حالا اگه وارد بحث شدیم عرض خواهم کرد. و اما دسته چهارم مفاهیم شرعی محضن، اینا دیگه مفاهیم عرفی نیستن، مفاهیم شرعی محضی هستند که مصادیق اونها به عرف واگذار نشده، مثلا مثل اول الامر، ذی القربا، حتی کفر و ایمان. اینها مفاهیمی است که شارع مقدس معنا میکنه اصلا یعنی چه. فقط با تبیین شرعی میشه بهره گیری کرد، نمیشه با فهم عرفی اینها رو توسعه داد. دسته پنجم مفاهیم عقلی شرعی هستند، یعنی مثل عدالت، مثل کرامت، مثل سلطه مثلا کفار. در عین حال که اینها بعضی از مفاهیم به نحو عقلی مطرح شده، اما شارع مقدس در تعیین مصداقش دخالت میکنه، اون هم باز بر اساس یک روش عقلی هست در واقع دخالتش در اینکه چه چیزی عدالت است و نیست. ما نمیتوانیم، حالا خواهم گفت در توضیحش، که این بخش را چگونه باید ما ساماندهی کنیم. دسته ششم مفاهیم ثابت و متغیری است که تفکیک میان اصول ثابت و فروع وابسته به زمان و مکان رو در واقع طراحی میکنه و ممکن میکنه. خب این شش مفهوم رو در مفاهیم قرآنی داریم، اینها رو خواهم گفت که ما باید بیکار بگیریم برای رسیدن به قواعد فقهی. این یک سطحه در واقع استفاده از مفهوم سازی قرآن، استفاده از تولید معنای قرآن. سطح دوم کار مربوط می شود به الهام گیری از روش بیانی قرآن، شیوه هایی که قرآن برای بیان اصول کلی به کار می بره، مثلا بیانات تعلیلی داره، خطابات امتنانی داره و گاهی به احکام اولیه و ثانویه رو با یه بیانهایی تفکیک میده. اینها همشون یک حتی گاهی از همین که از قضایای حقیقی استفاده میکنه و قواعد کلیه‌ای رو بیان میکنه، اینها در واقع الهام بخش روش تدوین قواعد برای احکام شرعیه. سطح سوم بهره‌گیری از اهداف کلی دین در بیان قرآنه، یعنی بر اساس قرآن ما اون اهداف کلی رو به دست میاریم و قرآن با این بیان این غایات، مثل اقامه قسط، مثل تحقق رحمت، مثل عبودیت، این مسیر کلی فقه و نظاممندی اون رو در واقع تعیین میکنه. این سه تا سطح در واقع مسیر بررسی این رشمندی قرآن در بدستازی هست. خب در این قسمت من ابتدا وارد اون بحث سطح مفهومی میشم و این رو عرض میکنم تا به موارد بعدی برسم. در این سطح مثلا قرآن در سطح مفهومی، و میخوام فقط نمونه هایی رو بگم بر اونجا، در سطح مفهومی و مفهوم سازی قرآن مفاهیم کلانی رو و حتی مفاهیم کلان و پایدار، یعنی ماندگار هست، ارائه میده که همین مفاهیم پایدار و ماندگار در واقع یک ظرفیت قاعده سازی بسیار بالایی دارن و باید بنیان و زیربنای این استنباطات فقهی ما باشه. این مفاهیم در واقع چارچوب‌های ارزشی و چارچوب های جهت دهنده برای اون فروعات فقهی هستن که نموناشون رو خواهم گفت در ادامه. همینجا بنده وارد بعضی از نمونه ها میشم تا بخشی از اینها بوده در فقهمون خیلی روشن. مثلا نمونه اول همون قاعده نفی حرج، خداوند در سوره حج میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خیلی روشنه معناش، هم اینه که خداوند در دین شما سختی و حرج، سختی شدید و حرج قرار نداده. خب این آیه مستقیما قاعده به همون قاعده نفی حرج تصریح داره، مفهومی رو ساخته و خودش هم یک قاعده ای رو در به عنوان یک واقعیت کلی بیان کرده. هیچ چیزی در این که بیان کننده حکم فقهی باشه نیست، ولی فقهامون اومدن از این البته با ارشادات اهل بیت ازش قاعده فقهی استفاده کردن. قاعده نفی حرج میدونید که قاعده فقهی در واقع دربردارنده حکم فقهیه، ولی اینجا ازش استفاده کردن، به ظاهر هیچ حکم فقهی رو بیان نکرده ولی از این مفهوم اومدن و حکم فقهی رو استفاده کردن. هر حکم اینجوری گفته که هر حکمی که موجب عسر و حرج مکلف بشه در شریعت اسلام منتفیه، تشریع نشده. این قاعده در واقع مبنایی هم هست، بسیار از بسیاری از اون تخفیفات در تکالیف شرعی رو بر اساس همین قاعده صورت میگیره و اجازه میدن، مثل جواز افطار در ماه رمضان برای بیمار، برای مسافر، امثال اینها. حتی اگر ما نص خاصی هم نداشتیم از این میتونستیم استفاده کنیم، در مواردی که نص خاص نداریم و اینها از همین استفاده میکنن. خب اونجایی که نص خاص هست دیگه نیازی نیست، کلن کارهایی قواعد مربوط به اونجاهایی است که نص خاص نداریم دیگه. این یه نمونه. نمونه دیگه که باز از مفاهیم قرآنی داریم استفاده میکنیم، قاعده مثلا شخصی بودن مسئولیت در ذیل این آیه که ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. خب لا تذر و وازرتون وزر اخرى یک واقعیتی است مربوط به فقه نیست، بلکه یک مفهوم کلی رو داره بیان میکنه. ولی از اون جایی که دین مبتنی بر یک بر همچین واقعیاتی هست و نمیشود تشریع الهی مخالف با این واقعیت های قرآنی باشه، ما بر اساس این حکم فقهی استفاده میکنیم، کما اینکه برخی این را به عنوان قاعده در واقع حالا نفی وزر یا وزر، قاعده وزر مطرح کردن و منظورشون این است که هیچ مثلا کسی که مسئولیتی داره، هیچ کسی مسئولیت دیگری رو بر عهده نمیکشه. این آیه در واقع همون قاعده شخصی بودن مسئولیت رو داره تأسیس میکنه که در گاهی در حقوق ها دیده میشه، که در واقع محور فقه جزایی و مسئولیت فردی هست. بر اساس این قاعده در واقع روشنه که هیچ کسی جرم دیگری رو به دوش نمیکشه و هیچ کسی به جای دیگری مجازات نمیشه. یا نمونه دیگر، من برای که وقت نگیرم به اشاره میکنم به قاعده احسان، به قاعده عدالت. اینها از آیات قرآن، به خصوص با قاعده عدالت میخوام استفاده کنم، چون برخی به گونه های مختلف از این استفاده کردن که ان الله یأمر بالعدل والاحسان در سوره نحل میفرماید، از این آیه استفاده کردن. این آیه چون ضمن این که داره امر به عدل احسان میکنه، در واقع بیان میکنه که خود شارع مقدس هم به عدل و احسان عمل کرده و در نتیجه همه احکام الهی مصداق عدل و احسانه. اگر این هست، پس ما می توانیم یک قاعده ای رو از همینجا استفاده کنیم که احکام الهی باید با عدل و احسان سازگار باشه. اگر یک جایی بر اساس البته مکانیزم تشخیص عدالت که مفصل من الان بحث من نیست، با راه صحیح خودش وقتی عدالت شناخته شد، اگر یک حکمی برخلاف عدالت باشه باید جلوش گرفته بشه. این حالا بحث‌های مفصلی داره که در جای خودش به اونهایی که پرداختن به قاعده عدالت مفصل بحث کردن. این بحث سطح مفهومیه که من دو سه نمونه رو عرض کردم. بخش اما اون سطح منهجی رو هم توضیح بدم. منظور این است که در این سطح منهجی، منهج و روش قرآن در قانون گذاری یک الگوی عملیاتی برای فقهامون. فقیه باید علاوه بر این که میفهمه چه حکمی اومده، باید بفهمد چگونه و طی چه مراحلی هستن این احکام در واقع تأسیس شده. اگر اینها رو بدونه از بر اساس این منهج قرآنی میتواند قواعدی رو به دست بیاره. من یه نمونه بگم تا یک نمونه مسلمی رو که فقها پذیرفتن رو بگم و یک نمونه غیر مسلمی که جای بحث داره رو هم مطرح کنم. در اون بحث نمونه اول همین منهج امتنانی قرآن. قرآن کریم در آیات متعددی زبان امتنانی داره، یعنی حالت نعمت بخشی و به حساب بیان لطف و عنایت الهی رو داشته و این زبان رحمت و عطوفت و امتنانه. مثلا در سوره بقره خیلی روشنش که میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این که حتی دلالت خود آیه هم بر امتنان هست، اما در جاهای بسیاری که اهل تفسیر میگن این زبانش زبان امتنانیه، کلیه آیاتی که حکم راحتی رو برای مکلفان بیان میکنه یا یک سختی رو بر میداره، اون آیاتی که حتی برای امثال براءت و اینها هم استفاده میشه، اثبات اصل براءت استفاده میشه، اونها هم همینه. آیاتی که حتی بیان کننده مطهر و مطهر بودن، طاهر و مطهر بودن آبی که خداوند نازل میکند، اینا همشون لسان امتنانی داره. یا آیاتی که مربوط به نماز مثلا مسافر یا و امثال اینها، اینا همشون لسان امتنانی داره. این لسان امتنانی رو وقتی فقیه دریافت میکنه، بر اساس اون یه قاعده میسازه، در واقع نشون میده که احکام شرعی در این آیات در جهت تسهیل، در جهت امتنان به مکلفه. بعد بر اساس این میاد یه قاعده میسازه، میگه امتنانی بودن حکم اقتضا میکنه که حکم به وجود امتنان مقید بشه. یعنی چی؟ یعنی هر جا که امتنانی باشه این حکم هم هست، اما اگه یه جایی برخلاف امتنان باشه این حکم نیست. خب اینو در واقع مبدع اجتناب شیخ انصاری بود. قبل از شیخ انصاری قاعده امتنان ما نداریم، اگرچه بحث از امتنان و اینها تا یه حدی بوده، ولی در فقهمون از قاعده امتنان استفاده کرده باشن به این صورتی که مفصل جناب شیخ انصاری مطرح کرده نداریم. خب این یک راهی است از منهج قرآنی میشه استفاده کرد. حالا منهج دیگر رو که بحث برانگیزه، مثل بحث تقریر، مثل اون تدریجی بیان تدریجی احکام شرعی که خداوند در مورد خمر به صورت تدریجی بیان کرد، بعضی خواستن بگن که این همچنان که بیانش تدریجی بوده در عصر کنونی هم همون تدریجیت نسبت به افرادی که در واقع تازه مسلمون میشند هست. خب ما اینو به این صورت جای بحث میدونیم، جا داره که بهش بپردازیم، ولی من یکی دو تا رو فقط اسم میبرم. مثلا منهج تقریر شرایع پیشین ما در قرآن زیاد داریم که شرایع پیشین رو گفته ولی هیچ رد و قبولی نکرده. رد نکرده یعنی قبول کرده. یا مثلا منهج وعید در قرآن، قرآن یک جاهای تهدید بیان با لسان تهدید مطالب رو بیان میکنه. هر جایی که تهدیدی هست، به خصوص جایی که تهدید به جهنم و خلود در آتش میکنه، ازش حکم حرمت میشه استفاده کرد. اینم قسمت منهجی قرآن. و اما بخش دیگر اون سطح غایی و مقصدی که قرآن بیان مقاصد میکنه، در این سطح در واقع قرآن با اون بیان غایت خلقت و گاهی غایت نظام تشریع، گاهی غایت خلقت رو بیان میکنه، گاهی غایت تشریع رو بیان میکنه و تمام نظام تشریع و تکوین رو با اهدافی مثل مثلا اقامه عدل، تحقق عبودیت یا مثلا حفظ کرامت انسان، امثال اینها، اینها غایاتی است که قرآن بیان میکنه. خب این اهداف در واقع مبنای تأسیس قواعدی است که متناسب با این اهداف باشه. من یه نمونه بگم، خب قاعده امتنان رو تأسیس کردن، خیلی خوب، ما میگیم یه قاعده هم تأسیس کنید، قاعده رحمت، و اون این هست که خداوند در سوره انبیا میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقتی میگه خداوند تو را فقط به عنوان رحمت آورده است، یعنی خلاف رحمت نیست، ضمن این که ما این حصرش از جهتی اضافی است چون روشنه، ولی از این جهت که خلاف رحمت نباید باشه. داره میگه پیغمبر حتما رحمت للعالمین هم هست. این آیه به صراحت داره هدف اصلی رسالت رو بیان میکنه و اون رحمت برای عالمیان. جالب اینه که مسلمان و کافر و همشون. خب اگر این هست، این رحمت صرفا یک مفهوم در واقع محدود اخلاقی نمیتونه باشه، بلکه چون داره یک واقعیتی رو بیان میکنه باید در تمام ابعاد شریعت جاری باشه. بر همین اساس میتونید شما قاعده رحمت رو تأسیس کنید، همونطور که قاعده امتنان رو تأسیس کردید. چی بگید؟ بگید شریعت مقید به رحمته. یعنی اگر یک جایی عمل کردن به شریعت برخلاف رحمت باشه، البته باز هم شناخته برخلاف رحمت بودن مکانیزم خودش رو داره ها، ما فعلا اینجاشو میخواییم بگیم، اما چگونه تطبیق میکنیم این قاعده را جای خودش. این از همین آیه میشه استفاده کرد. اگر رسیدیم یه جایی احکام شریعت دیدیم که واقعا مایه برخلاف اون رحمتی است که خداوند برامون تعریف کرده، جلوشو میگیریم، همونجور که احکام امتنانی رو جلوشو میگرفتیم. این میتونه یک قاعده باشه به اسم قاعده رحمت، از این در بیاریم. همچنان که قاعده قسط را از لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، خود مردم به جای برسن که خود مردم قسط را برقرار کنن، از اینم میتونید یک قاعده قسط را در واقع پایه‌ریزی کنید. مبنای قاعده عدالت هستن. هر قاعده فقهی از وضو تا قصاص شما بگو باید در خدمت برپایی قسط باشه. هر جایی که برخلاف قسط باشه جلوشو میگیرن و از این قبیل. این کلیت در واقع اون چیزی است که ما میتوانیم وارد قرآن بشویم به این روشی که عرض کردم. یعنی اولا محدود نمیشویم بر مفاهیم فقهی، اولا ثانیا محدود نمیشویم فقط به بیان مفاهیم، حتی سراغ روش های بیانی قرآن هم میریم، سراغ اهداف و غایات تکوین و تشریع هم میریم و میتوانیم به این وسیله برخی از قواعد فقهی جدید رو هم تأسیس کنیم. من سریع گفتم برای اینکه میخواستم زمان باشه برای اینکه استفاده کنیم از افاضات جناب آیت الله سرامی. والحمدلله رب العالمین.
تشکر بکنم از جناب استاد حجت الاسلام المسلمین و جای خادمی کوشا که هم وقت رو هم رعایت کردن و به 30 دقیقه ملتزم بودن و چون از اون طرف هم باز فرمودن زیغ وقت دارن، من از جای سرامی خواهش میکنم که فرمایشاتشون رو بفرمان، نکاتی تعلیقی حالا هر چیزی هست که بتونیم جلسه رو در سخت خودش به اتمام برسونیم و جناب جای خادمی هم به جلسه بعدیشون برسن. در خدمت شما هستیم جای سرامی. فکر میکنم 20 دقیقه خوب هست یا کمه یا
بله صدا من هست؟
بله صداتون هست. بله
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله که خداوند در این ماه مبارک رمضان توفیق عبادات و طاعات و توسلات به همه ما عنایت کنه و مقبول درگاه خودش قرار بده. من اول تشکر میکنم از کسانی که جلسه را بانی شدن و برقرار کردن و مخصوصا تشکر را بکنم از حضرت استاد آقای خادمی که وارد یک میدان مهم و مؤثر و بسیار ضروری شدند و که در واقع زیر مجموعه نقش قرآن در استنباط و اجتهاد هست و هر چه به این موضوع بپردازیم واقعا کم هست، به دلیل اینکه هر چند سابقه خوبی هم که اشاره کردن ما داریم در بین فقها و بی‌انصافی هست کسی به طور کلی یه خط قاطعی بکشه و مثلا ادعا بکنه که فقها توجه نداشتن به قرآن در مقام اجتهاد، اما واقعیت اینه که اون مقداری که انتظار میره و حجم عظیم کاری که در این حوزه وجود داره و میشود در این میدان وارد شد و بسیاری از مشکلات را پاسخ داد، این انتظار برآورده نشده و جناب مستطاب استاد خادمی الحمدلله وارد این میدان شدن. من باید تأکید کنم که کار ایشون نقاط مثبت بسیار فراوانی داره، همین که در واقع با این نوآوری خودشون تنظیم کردن روشمندی قرآن را در صحنه ها و حوزه های مختلف ارائه دادن و دقت کردن که هر حوزه ای را به صورت منطقی و روشمند وضعیتش را بیان بکنن. این واقعا جای تحسین داره و اگر مطلبی بنده عرض میکنم فقط به عنوان این هست که تشکر و تقدیر خودم را از ایشون نشان داده باشم با بیان اون به اصطلاح جاهایی که به نظرم میرسه میشود کار را تکمیل کرد. خب من عرض میکنم این کار ایشون البته بر اساس اون چند صفحه‌ای که قبلا ارائه داده بودن و تقریبا منطبق با فرمایشات و ارائه امروزشون هم هست، ازا خیلی تفاوتی نداره، ولی بر اساس اون نوشته من اظهار نظر میکنم و سعی میکنم هم همه اون چیزهایی که اینجا نوشته بودم را در این جلسه نگم، بلکه یه کلیتی و دستبندی ارائه بدم و مسابقه بیشترش را خب طبیعتاً فرصت‌های بیشتری میکرد. من حدود 20 تا کامنت نسبت به این فرمایش ایشون با عرض معذرت و اجازه از ایشون زدم، اما همه اونها را این جلسه نه فرصت هست نه ضرورت هست. اما در دو جهت و بلکه سه جهت مهم من بیشتر میخوام صحبت کنم. یه جهت این که واقعیت اینه که موضوع کار ایشون اونچنان که باید منقح نشده. عنوان این هست: تأثیر روشمند قرآن کریم در قاعده سازی فقهی و اصول فقهی. خب انتظار میره که ایشون اولا تأثیر روشمند را یک توضیح مقدماتی بدن و بعد شروع کنن اینکه از قرآن کریم طبق تعریف، چون قاعده سازی قاعده فقهی وقتی ما میگیم و بعد میگیم قاعده سازی اصطلاح مشخصی است، نمیشه از این اصطلاح ما تخلیه بشیم و به یه معنای دیگه بریم. باید توضیح داده بشه که مثلا فرض بکنید که قرآن کریم در قاعده سازی به معنای مصطلح قاعده 1، 2، 3، 4 این تأثیرات را دارند و مثلا یکی دو نمونه هم به صورت اثبات شده و به صورت محصول کار، هرچند توضیح و تفصیلش طبیعتا توی جلسه نمیشه، ارائه بدن. این عنوانه. ولی وقتی وارد در واقع مقدمه میشیم که ایشون میخواد توضیح بده که کارشون چی هست، اول میفرمان پرسش اصلی اینه که آیا قرآن کریم افزون بر ارائه احکام جزئی روش و منطقی کلان برای استنباط و نظام سازی در اختیار میگذاره؟ این پرسش کجاش قاعده است، کجاش قاعده فقهیه، کجاش قاعده اصولیه؟ هرچند اینها به هم مرتبطه، ولی واقعا این پرسشیز انطباق لازم را با اون عنوان نداره. دوباره یه پرسش دیگه ای ادامه میدن، فرمان آیا میتوان از ساختار بیانی، آیات حکیمانه و شبکه مفهومی قرآن قواعد عام فقهی و اصولی را استخراج کرد که نقش چارچوب و راهنمای اجتهاد را ایفا کنند؟ خب اون قسمت اول این سوال دوم تا حدودی با عنوان منطبق هست، ولی وقتی میگن نقش چارچوب و راهنما، وارد ابهام میشه که آیا قواعد فقهی نقش چارچوب و راهنمای اجتهاد را دارن یا نه. قواعد فقهی در واقع طبق اصطلاح یک قوانینه، یعنی احکام کلی هستن که معمولا در بیش از یک باب کاربرد دارن و انطباق بر احکام خاص و جزئی شریعت دارن. این چجور حالا منظورشون اینه که نقش چارچوب و راهنمای اجتهاد؟ ابهام و یه مقداری تفاوت میذاره با به اصطلاح اون عرض کنم که عنوان و اون سوال قبلی. باز دوباره در مرحله بگیم چهارم چند ساعت بعدش میگن ما میخواییم اصول کلان حاکم بر نظام تشریع را ترسیم کنیم. و این اصول کلان حاکم بر نظام تشریع باز اولا رابطش با اجتهاد چیه که حالت نکته سوم من یه عرضی خواهم داشت، ثانیا تفاوت داره باز با همین ستایی که این تفاوت منطقی و دقیق ارتباط با هم دارن، ولی منطبقه بر اون ستای چهارتای قبلی که عرض کردم نیست. به هر حال به نظرم باید یه مقدار بیشتر در تنقیح شفاف و روشن موضوع روی این طرح و نظریهشون کار بشه. نکته دوم که من خیلی حالا وقت رو نخوام بگیرم، ایشون هم گفتن من فرصتم زیغ هست، به نظرم ایشون خب ترسیم خوبی کردن، یعنی یک ریلگذاری کلی بیان کردن، اما بحث مهم اینه که آیا از توی این ریل واقعا قطار و مسافری حاصل میشه بیش از اونی که امروز وجود داره و بیش از اونی که فرض کنید که فقهای ما بیان کردن یا نمیشه. همینطور که ما کلی اون ریل را بگیم ولی معلوم نباشه که در عمل بتونیم از این ریل گذاری محصول استفاده بکنیم و چالش های اون استفاده، یا حتی به تعبیر خودشون البته اینجا شاید منظورشون همین بود، مکانیزمش بیان نشه، مهم اون مکانیزمه است، ولی اینکه ما بیان بگیم در این سطوح مختلف میتوانیم استفاده کنیم، گفته بود اگه بشه چی میشه، اما حالا با تو این میشود یا نمیشود. ما از حضرت استاد خود ایشون سراغ داریم تو برخی از این قواعدی که اینجا اشاره کردن، خود ایشون مخالفت دارن و میفرمایند که نمیشه استفاده کرد. مثلا فرض کن قاعده عدالت آنچنان که واقعا قاعده عدالت باشه و نه به اون معنایی که اینجا ایشون در واقع توی یه قسمتی از بحث گفتن، حالا نمیدونم فرصت میشه توضیح بدم یا نه، قاعده ای که یعنی تو دست مجتهد باشه و ازش حکم جدید به دست بیاره، نه اینکه بگیم خود احکام که وجود داره ما میخوایم توصیف کنیم به اینکه این احکام عادلانه هستن، این توصیف به درد اجتهاد نمیخوره، بتونیم از توش احکام جدیدی، مثل اونجوری که مثلا فرض کن، حالا بدون اینکه من بخوام تایید کنم، مثل مرحوم آقای صانعی بیان میکنن، آیا ایشون ملتزم به یه چیزی هستن؟ باز دوباره تو مصادیق مثلا فرض کن فرمان رحمت، آیا واقعا ایشون ملتزم به این هستن که میشود از توی قرآن یه قاعده در آورد که همه احکام شرعی را ما بیان باش مقایسه کنیم، بگیم اگر مطابق با رحمت کلی شریعتیم مثلا اون حکم را ولو دلیل معتبری از اون پشتیبانی میکنه بذاریم کنار، آیا واقعا چیکار میشه کرد؟ حتی در کرامت که ایشون الحمدلله خوب مطالبی بیان کردن، مقالاتی و کتابی هم مشغول هستن، آیا باز در شمایل یک قاعده فقهی ظاهر میشه کرامت برای ما که واقعا بتونه حکم فقهی جدیدی درست کنه، یا احکام فقهی که در واقع مبتنی بر ادله معتبری هست اونها رو با این قاعده مثلا ما بتونیم کنار بزنیم و یه حرف جدیدی بزنیم؟ البته یه سری مصادیق کار شده قبلی که اشاره کردن وجود داره، مثل بحث حرج یا مثل بحث مثلا حالا لازرر تا حدی که میشود از قرآن هم کسی مثلا مستند به قرآن هم بشه، ولی بحث اینه که مطلب یا امتنان مثلا فرض کن امتنان که از روی ظواهر ادله و قرائن هر موردی میشه به دست آورد و فقها هم گفتن، اما آیا چیز جدیدی میشود به دست آورد؟ این واقعا جای بحث داره. یا همین قسط که میفرمایند همه احکام در راستای قسط، اول به تشخیص کی، ثانیا آیا واقعا کسی از فقها یا خود شخص جناب مستطاب حضرت استاد میتونن ملتزم بشن که ما بیایم همه احکام شرع را تعبیر فرمودن از کنه عبادات و طهارات تا دیات، همه احکام شرع را بگیم نگاه کنیم بینیم اگه در راستای قیس نبودن بذاریمشون کنار، ولی اینکه دلیل شرعی معتبری هم دارن. اینها به نظرم مهمه که از این طراحی اینا به دست بیاد، ولی اگر از این طراحی ما ملتزم به این محصولات نتونیم بشیم و چالش هاشو نتونیم پشت سر بگذاریم، خب این در حد یه کار، یعنی در حد یه طرح کلی و حالا اگه تعبیرش درست باشه در حد یک آرزو باقی میمونه. البته خوبه و من عرض کردم در نقطه اولم که بالاخره یه روزنه های بحث میکنه، شاید ایشون ملتزم نباشه فردا مثلا کسی بیاد و بتونه از اینا این مطلب رو به دست بیاد. حالا من دیگه اینم خیلی طولش نمیدم. نکته سومم اینه که تو خیلی از جاها ایشون قوانین تشریع را بیان میکنن و از اونها میخوان قوانین اجتهاد به دست بیارن، من میخوام عرض بکنم که ربط منطقی بین این دوتا وجود نداره. یعنی شما مثلا فرض بکنید که به صورت توصیف، اگر تعبیر درست باشه، کلامی یا توصیف فلسفی فقهی میاد بیان میکنید که حکم، فرض بکنید که خمر را شارع به صورت تدریجی بیان کرده، خب درست، اما این به چه درد اجتهاد شما مجتهد میخوره؟ شما هم یعنی مثلا بیایید به صورت تدریجی حکم خمر را بگید، یعنی بگید یه بار تو رسالتون بنویسید نفع او مثلا چیز مزارش بیشتر از نفعش هست، بگید مسئلتون این یکی، بعدم بیاید یه جا دیگه حکم به تحریمش مثلا بدید. همچی ربط منطقی بین اینکه در شریعت و قانون گذاری که فاعل شارع مقدسه، این باید ربط منطقی پیدا بکنه به اجتهاد که فاعلش مجتهده. اونجا جعل حکمه، اینجا کشف حکم است. آیا قوانینی که مربوط به جعل حکمه، مربوط به تشریعه، مربوط به شارع است، اینها را ما میتونیم بکشونیم بیاریم قوانین اجتهاد و قوانین استنباط و قوانین کشف حکم قرار بدیم؟ این ربط منطقی را باید واقعا توضیح بدم. من یه مثالی میزنم، مثال شاید جالبیه که امروز هم یه مقداری گاهی تو برقی از استفتاءات و فتواها مبتلا بهش هستیم. مثلا فرض بکنید که ما غلبه را در قوانین شریعت، یعنی قوانین تشریع، میبینیم. یعنی چه؟ یعنی وقتی کسی دقت بکنه در تشریعات شارع مقدس، میبینه که خیلی از تشریعات شارع مقدس مبتنی بر غلبه هست. یعنی اومده غالب را دیده و بر اساس اون غلبه حکم شرعی. مثلا فرض کن برای خمر وقتی میفرماد که حرام است، چه کمش چه زیادش، این برای اینه که غالبا افراد از خمر، البته غلبه خیلی قوی یا نه که مثلا 51%، غلبه زیادی با اینه که خمر صدها مزار داره، حالا ولو اینکه مثلا در کنارش 4 تا مثلا منفعتی هم داشته باشه، و بر اساس این غلبه و این نگاه کلی اومده تشریع کرده فرض بکنید که حرمت خمر را. خب این میشه بگیم یه قانون غلبه در تشریع. آیا ما میتونیم این قانون را بکشونیم بیاریم توی اجتهاد و بگیم مجتهد هم میتونه نگاه بکنه ببینه مثلا فرض بکن اگر یه چیزی غلبه ضرر داره، بیاد همون اون چیز را معنون قرار بده برای حکم شرعی و بگه حرامه. مثال بزنم، مثلا سیگار کشیدن ضرر داره. یه مجتهدی بیاد بگه خب ضرر که در شریعت حرام هست، اضرار به نفس حرام هست مثلا، خب این اضرار که حرامه، سیگار کشیدن غالبا در حد ولای غلبه قوی موجب ضرره، موجب اضرار به نفس، مخصوصا برای افرادی که ابتدای کارشونه، نه برای کسی که مثلا حالا 50 سال سیگار کشیده و معتاد هست. اما این آدم فرض کن جوان 15 16 ساله، این غالبا در حد غلبه خیلی زیادی اضرار به نفسه. آیا ما میتونیم در فتوای خودمون و در نظر فقهی خودمون به جای اینکه بگیم حکم شرعی اینه که اضرار به نفس حرام است، بیایم بگیم سیگار کشیدن حرام است، به خاطر اینکه اون قانون غلبه را نگاه کردیم؟ من فکر میکنم فقیه اگه واقعا دقت بکنه نمیتونه این کار را بکنه، به خاطر اینکه این بیش از یک استحسان نیست. یعنی حکم شرعی اضرار به نفسه، شما باید همون حکم اضرار به نفس رو در رسالت بنویسید، اما از اینکه غلبه هست حق کنه تشریع نداری و بیا بگی که پس مثلا سیگار کشیدن علل اطلاق حرام است، ولو برای کسانی که مبتدی هستن، یعنی مثلا ابتدا میخوان سیگار بکشن، این مگر اینکه کسی قطع داشته باشه. البته باز اینجا هم یه هنهونی داره داشت، ولو قطع داره که در همه موارد مثلا سیگار کشیدن ضرر داره، بیاید بر اساس اضرار به نفس مثلا این حکم رو بدید. شاید حالا اونجا مثلا کسی بر اساس قطعش این کار رو بکنه، ولی بر اساس غلبه نمیشه آدم بیاد یه حکم اینطوری. میخوام بگم قوانین تشریع را کشاندن به قوانین اجتهاد، این به نظرم خطاست و باید دلیل منطقی پشتش باشه برای اینکه ما بتونیم اون قوانین را بکشونیم و بیاریم توی عرض کنم که اجتهاد. حالا من مطالب خیلی بیشتری نوشته بودم برای که رعایت وقت حضرت استادم کرده باشم، دیگه بیش از این طول نمیده، ولی اصل کامنت هایی هم که من زدم حول و حوش همین سه نکته هست که عرض کردم. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین سهرامی به عنوان ناقد جلسه که سه نکته کلی فرمودن، نکات زیادی نوشتن ولی بر سه نکته کلی تاکید کردن. از آجاهای خادمی خواهش میکنم که بر باقی باقی مانده وقت مقداری که حالا وقتشون اختصاص میکنه به نکات جناب آجاهای سهرامی هم اشاره کنن و جمع‌بندی داشته باشن. در خدمت شما هستم جناب آقای خادمی.
خیلی ممنون، لطف فرمودید و من باز هم تشکر میکنم از جناب استاد آیت الله سهرامی که نکات خوبی رو فرمودن، بسیار ارزشمند و باعث میشه که اون زوایای مبهم بحث رو هم آشکار کنیم. من یه چند تا نکته عرض میکنم. در اون قسمت تنقیح محل بحث و موضوع کار، من البته سعی کرده بودم که بگم و درستر بیان بشه، یه مقداری شاید اون نوشته ای که دست ایشون بود نیاز به اصلاح داشته. من سعی کردم اون نواقص رو که الان ایشون شمردن تو این بیان امروزم تو گفتارم تو ارائه‌ام نباشه، و خب ایشان راجع به ارائه چیزی نفرمودن، رفتن سراغ اون نوشته که در هر حال مغتنم هست برامون. ببینید، بحث روشمندی رو ما در دو سطح نگاه کردیم، یکی بحث روشمندیش در قاعده فقهی سازی، یکیش هم در بحث قواعد اصولی سازی. اونجایی که گفتیم بحث روش استنباط و چارچوب اینا در واقع نگاه به اون بحث فقه به اصول فقهیش داره، و اونجاهایی که قواعد فقهی هست نه، اونجا به چارچوب اینها نمیخوایم، به چارچوب استنباطیش کاری نداریم. اما نکته ای که باز فرمودن اصول کلان حاکم بر نظام تشریع و اینا باز نگاهمون توی این بحث واقعش اینه که علاوه بر قاعده سازی به بحث نظام سازی هم نظر داشتیم، و دوست دارم که اتفاقا این بحث رو یا از اینی که هست یه مقداری وسیع تر مطرح بشه، یا حرفی ندارم که منحصرا راجب مثلا قاعده فقهی بحث بشه یا قاعده اصولی بحث بشه، ولی من اون عبارتایی که داشتم درسته در ذهن بنده بعضی از اینها مربوط به نظامه، نظام سازی فقهی. حتی نوشته بنده قبلش که نوشته بودم اصلا واژه نظام رو هم آورده بودم، یعنی قاعده سازی فقهی و اصولی و نظام سازی، این در نوشته بنده هست. چون از اون خلاصه کردم و دادم خدمت عزیزان، این قسمتاشو باید برای قاعده جدا می کردم. این یه نکته. نکته دیگه این که فرمودن ریل گذاری شده اما از این ریل قطاری رد میشه یا نه. واقعش اینه که اون چه که بر عهده من بود و الانم یعنی خودم بر عهده خودم قرار داده بودم این بود، میخواستم ببینم فقهامون چه ریلی گذاشتن و رد شدن، یعنی اونو در بیارم که اونها چگونه روشمند از قرآن قاعده سازی رو ادامه دادن و پیگیری کردن. دیدم اینها ریل‌های خوبی گذاشتن و قطارهای خوبی هم ازش رد شده. من همینو اگه کشف کنم که به اعتقادم حالا خواهم گفت نمونه‌هاش هم بوده و هست، همین کافیه برای اینکه این اون چیزی که موضوع این بحث روشن بشه. منتها خب می‌بینید این ریل‌هایی که فقهامون گذاشتن رسیده یه دفعه زمان شیخ انصاری قاعده امتنان ازش پدیدار شده. خب این بر اساس همین ریل گذاری هست که اتفاقا بنده گفتم بحث مثلا بحث منهج بیانی قرآن و منهج بیانی آیات و روایات هست که ایشان استفاده کرده و یک ریل امتنان رو گذاشته و ازش یک قطار مفصلی همیشون گذرونده، و حالا اهل سنت هم یه جور دیگه. البته این یک نکته دیگه، این که از این ریلی که داریم میگیم قطارهای زیادی عبور دادن. حالا شاید بنده به نحو خاص در یه جای نقدی کنم، مثلا ایشون فرمودن قاعده عدالت. خب اتفاقا قاعده عدالت که جناب مرحوم صانعی بر اساس اون برخی از احکام فقهی رو ابطال کرده، بر اساس همین ریل گذاریه که من عرض کردم. منتها تو من با ایشون در بحث صغروی مشکل داریم، در بحث کبروی مشکل نداریم. یعنی جناب آقای صانعی خوب اومده از قرآن استفاده کرده، از مفاهیم قرآنی تو منهج تو بحث سطح مفهوم سازی قرآن اومده، از اون مفهوم عدالت یه بهره‌گیری کلانی کرده و گفته باید همه احکام فقهی مبتنی بر عدالت باشه، پس هر جا آقا فلان حکم فقهی مبتنی بر عدالت نیست کلا باطله، ولو روایت صحیح هم داشته باشیم بذاریدش کنار. من کبرا و این ریلگذاری مشکلی ندارم با ایشون، من در صغرا که گفتم مکانیزم خاصی داره ما تشخیص بدیم آیا این عدل است ام لیست عدل، لیست به عدل. اگر جایی عدل بودن را من از اون مکانیزم صحیحش ثابت کردم، منم مثل ایشون میگم بله این ولو روایت صحیح هم باشه باید بذاریمش کنار. یا مثلا قاعده رحمت کسی نگفته، بعضی اشاره وار ازش رد شدن، قاعده رحمت نگفتن و میتونیم این رو پیاده کنیم، اما بازشون شاید بپرسه خب ثمره عملی نداره، چه ثمره ای داره؟ شما که قاعده امتنان رو پذیرفتید، قاعده حرج و نفی حرج رو پذیرفتید، این قاعده رحمت چه باری رو برمی‌داره که قاعده نفی حرج بر نداشته؟ خب جا داره این رو، این جای بحث داره. یعنی من دارم مکانیزم رو میگم، من دارم اون ریل رو دارم میگم، من دارم میگم این منهج مفهومی قرآن داره به ما میگه هیچ اشکالی نداره یک منهج مفهومی مؤید یه منهج مفهومی دیگه باشه. یعنی شما به طور مثال میگم از قاعده نفی ضرر با نفی حرج در یه جاهای با هم یکی بشن، یا بعضی جاها اصلا دوتایشون دو بیان باشن برای یک قاعده، منافاتی نداره. گویی اینکه اینجا فرقم داره، اگر ما وارد قاعده رحمت شدیم خواهیم گفت قاعده رحمت نقطه افتراق داره هم با قاعده نفی حرج هم با قاعده لا ضرر، اینها نقطه افتراق داره. قاعده امتنان هم که اصلا مربوط به احکام امتنانیه یه مقداری متفاوت هست دیگه، روشنه. قرار از بحثم اینه که ما در صغریات اگر با هم دعوا کنیم دلیل بر نمیشه کبرا رو از بین ببریم. من دارم کشف کبرا میکنم در اینجا، عرضم این است که با منهج مفهومی مناهج عرض شود که حتی بیانی میخوام یک به کبرایی برسم. نکته دیگه این که ایشون میفرماید که همون در واقعشون فرمودن که این از یه جهت خوبه که شاید بعدا ایشون ملتزم نشده کسای دیگه ملتزم بشن، بله واقعش همینه. من میخوام بگم این قرآن ظرفیت داره، شاید بنده الان در کشف صغراش اصلا دوچار یه مشکلی هستم، شاید من در کشف صغرا استدلالام بعدا ابطال بشه و راه باز بشه. من دارم کبرا رو درست میکنم، اگه بتوانم کبرا رو اثبات کنم طبق این نظریه صغریاتش مکانیزم خودشو داره. خب آقایون هم اختلاف اصلا اونجا هست که جای اجتهاد هم بیشتر نشون داده میشه. نکته دیگرشون بحث قوانین تشریعه، بنده با ایشون موافقم و اتفاقا در این نظر با ایشون همراهی هستم و بسیارم بر این تأکید دارم. بله در خیلی حتی بحث قاعده عدالت را که میگن نمیتونم بپذیرم جهتش همینه، چون مقام تشریع الهی یعنی اون فعل الهی یه ویژگی هایی داره، چه ربطی داره به فعل مکلف با ویژگی هاش؟ ما اینو قبول داریم، ولی من اومدم سراغ منهج بیانی تشریع، نه واقعیت های مثلا صفات ویژه الهی در تشریع. نه من قسمت مثلا نمونه هایی رو عرض کردم، یکی در منهج بیانیش یک بخش مثلا امتنانیت رو گفتم، یک بخش مثلا عرض شد که بعید رو آوردم، گفتم ببینید بیانات تشریع رو بنده وارد شدم، نه بحث اون که واقعیت ها و از قوانین تشریع در جزء اوصاف فعل الهی مثلا از اونها بخوام استفاده کنم. این و در این حال مطالب بسیار خوبی بود، من اینها باعث میشه که یک بار دیگه به اینها توجه بکنم و یک مقداری اگر قرار است این رو مطرحش کنم دقیق تر مطرحش کنم. خیلی تشکر میکنم، خیلی فیض بردم، ممنون از محبتاتون.
تشکر میکنم از حضرت استاد و جد اسلام و المسلمین جای خادمی کوشا و بابت نکات پایانیشون و با توجه به تمام شدن بحث و ضیق وقت، با آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزه و همچنین تشکر دوباره از آقای سررامی و تشکر از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق و همچنین پژوهشگاه
صورت نشون
مطالعات
میده به ما
فضا
آقای
معاصر.
خیلی
بله
هم صورت
از
در
شما
خدمت
صداها
آقای خادم
خداحافظ
میگن
شما.
صورت نشون من صورت نشون دادیم. تشکر میکنم من بازم از آقای خادمی واقعا و از دوستان در فقه معاصر که این
موفق
جلسه
باشید
رو
شما.
فراهم کردن.
تشکر.
طبیعتا جلسه یک راه آغازی است، فقط نمیتونه مثلا به همه اهدافی که توی یه موضوع هست برسه، انشاءالله که افقی باز شده باشه. البته ماه مبارک رمضان هم خب اختزاعات خودش داره، ممکنه خیلی تحمل جلسه طولانی نباشه. همیشه هم مثل که اونجا دوستانی میمدن، مثل که این دوستان هم که میبینن سوال میکردن الان میبینن نیستن انگار توی
بله
جلسه
دو سه نفر بیشتر
معاصر.
نیستیم. بله
بله به هر حال انشاءالله که خداوند توفیق بده. من به سهم خودم تشکر میکنم از همه عزیزان.
ممنونم.
السلام علیکم.
ملتمس
آه
دعا
التماس
هستیم.
دعا.
التماس دعا. خدا حافظ.
خیلی ممنون.
خواهش
خیلی ممنون جناب آقای حق کنی. ممنون آقای
خواهش
سر.
میکنم.
خیلی خیلی
سلام.
ممنون جناب. التماس دعا داریم. میبخشید من دیگه یه لحظه تماس گرفتم قطع شد. التماس دعا. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. سلامت باشید.